در این تکرارها ضرر نیست، اما نگفتن خسارته. شهید سالی، مرحوم شهید صد اعلی الله مقامه، در مسئله فرق میان استصحاب و قاعده مقتضی و مانع فرمودن و هذه التفرقه و این کانت صحیحتن لکن بحاجتن الى تعمیقن. بعد گفتیم چهار مرحله بس، یکیش همین بود. مرحله دوم آمدن فرمودن این مشکل داره، اگه شما بگید فرق میان استصحاب و عرض شود که قاعده مقتضی مانع اینه که استصحاب وحدت متعلق دارد ولی قاعده مقتضی مانع تعدد متعلق، که همون همینه میگن وحدت متعلق تعدد متعلق، این مشکلی داره، مشکل رو بیان کرد. دو، مرحله سوم راه حلی را بیان کرد. چهار، در مرحله چهارم دو تا مسئله مترتبه بر مرحله سوم کردن که در مرحله اول فرمودن گاهی استصحاب مثل قاعده مقتضی مانع می شود، سرانجام این می شود که طرف می گوید آقا الاستصحاب عبارت اخرى عن المقتضی و المقتضی عبارت اخرى عن الاستصحاب، من فرق بینهما فرقی می کنه. اما یک تالی دومی مترتب کردن فرمودن اون نتیجه خواهد داد. ما در این مرحله چهارم بحث ایشان عرض شود که اونجا یک عرضی داریم و آن اینه که در مرحله چهارمش اون تالی دوم که اینو گفتم ولی میخواستم بگم بنویسی ولی الان تکرار میکنم، در این تکرار فایده است، ملال نیست. عرض شود که در فایده دوم مرحله چهارم این بود که ایشان فرمودن که ما بیاییم تفرقه اینجوری ایجاد بکنیم، این تفرقه است. فرمود قاعده مقتضی و مانع، شما وضوع گرفته اید بعد شک میکنید در اینکه مانع بوده یا نه. اینجا فرمود از اون بر استصحاب عدم میکنید، نتیجه اش ثبوت مقتضی و این وضوع هست یا تحقق طهارت مقتضا هست، درست؟ اما از این بر مقتضی هست، مقتضی حالت علیت دارد برای مقتضا، برای تحقق طهارت. در اینجا تعارض می شود میان مقتضی و استصحاب، اصلا مقتضی میدان نمی دهد به استصحاب که اصله، ولی مقتضی خودش دلیل برای ثبوت و تحقق فرق شد. پس مقتضی مثبت مقتضاست و میدان به استصحاب نمی دهد جایی که می خواد بیاد. ما از این عرض کردم، اما عرض ما نه، اون اول بحث بود، گفتم ایشان فرمودن که راه حلشان این آخرین بحث بود. اول بحث در مرحله دوم فرمودن که مقتضی اماریت دارد برای ثبوت تحقق، اونی که گفتیم. در مرحله چهارم دو تا تالی مترتب کردن، تالی دومشون این بود که آقا در جایی که استصحاب بخواد بیاد و مقتضی باشه اونجا اصلا مجال آمدن بهش نمیده، بنابراین مقتضی و مانع هیچ وقت در مقابل هم نمیمونه. مقتضی بود جای عدم استصحاب عدم نیست. من عرضم به ایشان اینه، آقا خاک قبر شما سرمه چشم ما باد، اگر شما اینجا میگویید مقتضی علیت دارد نسبت به مقتضا یعنی طهارت، دیگه نمیگذارد استصحاب عدم بکنید، شما با شک در مقتضی وضوحیتی شک کردی در وجود مانع، پایه های مقتضی متزلزل شد، دیگه این مقتضی تحقق نداره،
متلاشی شده.
شما بالاتر رفتی، بنابراین استصحاب عدم میاد مقتضی رو ثابت میکنه، عدم رو استصحاب میکنید، نتیجهش با این واسطه عرض کردیم اصلا مثبت میشه ولی واسطه خفی است، مقتضی رو میاره، یعنی با استصحاب عدم این مقتضی ثابت میشود، نه اینکه در تعارض استصحاب عدم مقتضی اینقدر قدرت داره تأثیر خودش بکنه، اصلا به قول آقا متلاشی شد، تقرر نداره، تثبت نداره، تحقق نداره. شما چیزی که پای از خانه از پای بس ویرانه است به او علیت میدید، علیت در صورتی چیز تقرره و ثبته و دامه و وجده و تحقق، بعد بهش علیت بدید. اما تا پیدا نشده همه جو متزلزل شد. شما میگی بله اصلاح و عدم نمی آید چون مقتضی علیت دارد در تحقق حکم و اون مقتضا، پس ما میگی اصلاح و عدم نمی آید. ما میگیم میتونه اون بیاد چون این پایه داره بدون اون، قبل از اون اصلا نیست، اون میاد اینو درستش میکنه. اینم عرض پایانی ما. آخرم ما عرض کردیم که خلاص این عرض ماست. اگر ایشان شاید بود، ایشان قویه مثلا جواب ما میداد، بنویسید رابعن ها ملاحظه چهار بلی ننوشتی. خب الان بخوام بگم بنویس بله
بسیه داره که ربا که اصلا مانع نمیتونه خاصیتی داشته باشه. عدم هم خاصیت وجودی نداره.
نه ایشون بعدن انشاءالله در بحث استصحاب میرسیم که همین امروز امشب میرسیم در تقسیمات استصحابات، یعنی در انقسامات استصحاب، در این که آیا استصحاب در عدمی تحقق دارد یا ندارد، در وجودی دارد یا نه، در مقتضی یا مانع یا مانعیت و مانع، مانعیت و وجود، این تقسیماتی که میکنیم ایشون اونجا مطلقاست. مثل آخونده استصحاب در اعدام رو هم جاری میکنه، مشکل نداره. بعد میخونیم سید صد راشه این صد. خب ملاحظه چهارم، بنویسید اون چرا که ایشان در گفتم چی رو گفتم چی از کردن ما مناقشه داریم. بنویسید و آن این است که بعد از وجود شک، در مقتضی، نه در مقتضی، بعد از به خاطر بعد از وجود شک در مقتضی به خاطر احتمال وجود مانع در تحقق آن، اصل حدوث مقتضی مشکوک می شود، بنابراین اصلاً برای وجود مقتضی امکان تحقق نیست تا اینکه بگوییم استصحاب عدم موافق آن است یا معارض آن، که در تالی اول فرمون موافق، در تالی دوم فرمون معارض. بله بله، مقتضی به وسیله استصحاب عدم تحقق پیدا می کند و قبل از اون استقراری برای او نیست. خب برادران عزیز این تمام شد. فاکتور بگیرید. تا کنون اگه یادتون باشه، بازم اصل مطلب یادتون نره، از اولی که ما استصحاب رو شروع کردیم، من تا کنون 68 صفحه آچار به عربی نوشتم، 66 صفحه از روز اول شروع کردیم، در یک دقیقه کوتاه‌تر 30 ثانیه عرض کنم چه بود بحث اول ما در تعاریف استصحاب و مناقشات در اون بود. بحث دوم ورود کردیم، گفتیم قبل از بیان ادله استصحاب اموری را بیان کنیم. امر اول این بود که عرض شود که او استصحاب از اصول عملیه است یا از قواعد فقهیه. امر دوم این بود فرق بین استصحاب و چند چیز چیه. امر سوم فرق میان استصحاب و قاضی الیقین، فرق میان استصحاب و شک قهرایی، فرق میان استصحاب و قاعده مقتضیمانی، این ستاره در ذیل امر سوم تا اینجا گفتیم. الان میخوام یه جمع‌بندی بکنم، یاداوری بخوام بکنیم. استصحاب جایی است، یاداوری بکنم که خلاصه کلام بنویسید. استصحاب در جایی است که متعلق و شک و یقین واحد است ولی زمانشان مختلف است، که اینجا رو میگوین شک تاری، شک تاری عارض شده مجرای استصحابه. هرگاه متعلق دو چیز مشکوک و متیقن ما واحد بود اما زمان شک و یقین مختلف بود، میشود مجرای استصحاب و شک تاری اسم دیگرش. دو، اما اگر بخواهد اینجور نشه بلکه متعلق شک و یقین ما متحد باشه هم ذاتن و هم زمانن، این میشه شک ساری یا قاعده الیقین. همون چیزی که دیرو یقین پیدا کرده بودیم الان شک داریم اون یقین ما یقین بوده یا یقین نبوده، زمان شما متعلق هر دویی که میشه قاعده شک ساری سریا میخوام بینیم به عقب یا قاعده الیقین. اما اگه متعلق شک و یقین واحد باشه ذاتن لکن متعلق یقین متأخر باشه، متعلق شک متقدم، این جای چیه؟ استصحاب قهقرایی عقب عقب. اما اگه متعلق شک یقین مختلف باشد ذاتن مجرای قاعده مقتضیمانه، یعنی یقین یه چیز شک یه چیز. فقط برزه مما ذکرنا این که ادله خبری و روایی استصحاب شامل هیچ یک از این سه مورد، نه قاعده الیقین، نه شک قهرایی، نه قاعده مقتضی نمی شود، فقط مال جاییست که اجرای استصحاب باشه. الان وسط صفحه بنویسید خلاصه کلام در امر سوم، خلاصه کلام در امر سوم. از آنچه که از آغاز امر سوم تا اینجا گفتیم، البته امر دوم میشه، بس اول تعاریف استصحاب بود، بعد گفتیم عرض شد که در اینجا امور را ذکر میکنیم. اولین امر فرق میانه این که آیا این جزء قواعد فقهی است یا اصولی امر اول، امر دوم این بود، اشتباه نکنم من، آره امر سوم نیست، امر دوم بنویسید. بله خلاصه کلام در امر دوم، نه سوم، یا خود سیدم زود فرمود منم پذیرفتم، نه امر دوم. از اون چی که از آغاز امر دوم تا اینجا بیان شد، چون میخواییم بعدا شما دسته‌بندی و مراجعه میخواه ببینید، ببینید گاهی موقع دوستان طلبه از شبه رساله هایی که مینویسن بعد میارم ببینم ای داد بیداد این چقدر تکرار کرده، گاهی موقع سفر اشتباه نمیشه، گاهی موقع توجه نداره، گاهی موقع تایپ اشتباه، همینجور قاطی پاتی مینویسن. بعدا اون آقایی که میخواد بیاد مطالعه بکنه بعدا به عنوان داور هست اشکال بکنه، اینا رو مطرح میکنه، لذا باید از غرب استاد راهنما مواظبت یا مشاور مواظبت بر این امور بکنه. شما بعد یه بار میخواین نگاه بکنید یه خلاصه فراحتی همجی در وقع افی حیسن و بیسن
اون تکرار شاید هم توضیحات
جناب‌عالی
رو
گفته بشه و هم که فرمودی بنویسن. نه من میگم دوستانم، میگم گاهی موقع تکرار میکنم بعدا اشکال داره. خب روشن شد که یک خلاصه و جنبندی از دنبال امر دومه. یک، هرگاه متعلق شک و یقین متحد باشد ذاتن ولی مختلف باشد زمانن، اون را شک تاری گفته، تاری با تای دست داری، این شک آرز یقین داشته بزرگی دیگه الان شک میکنی، شک آرز شده و اون مجرای استصحاب است. دو دیگه جنبندی خلاصه دیگه، دو هرگاه متعلق یقین و شک متحد باشد ذاتن و زمانن اون را شک ساری گفته و مجرای قاعده الیقین است. سه چگیده چالب نگید در امتحان خبرگان همین سوال کرده مثلا همین قاعده الیقین رو داری کنید. بعضی وقتا خیلی از دوستانم اگر شما هم بودید خلاصه بله من خیلی از دوستانی که مباحثه ما میمدن چیکار کردن قبول شدن ولی در مصاحبه گفتن که شما شایسته نیستی. دوستانی که مباحثه ما میمدن بگونه چیه این قاعده الیقین خب دیگه این گفتن قاعده الیقین رو تعریف کنید به همچه عبارت. خب سه و هرگاه متعلق یقین و شک ذاتن و هرگاه متعلق یقین و شک ذاتن متحد باشد لکن متعلق یقین متأخر بوده زمانن ولی متعلق شک متقدم باشد زمانن مجرا برای استصحاب قهقرائی هست. این کتاب عرض شود که رجال مامقاین رو لابد دیده اید. همه بحثانی که درباره هر کسی که میکنه بعد میفرماد حصیلت الکلام خلاصم میکنه جمع بندی خدا رحمت کنه. دارم مرحوم آیت الله فاضل مهدداد 30 جلده چیزی نیست 30 جلد عربی شد زیاد مهم نیست. 4 4 زمانی که متعلق یقین و شک مختلف باشد ذاتن مجرا برای قاعده مقتضی و مانع است. چی فرق نمی کنه متعلق فقط مختلف زمان اینجا نقش نداره دیگه. از اون چه بیان شد روشن گشت ادله‌ای که دلالت بر حرمت نقض یقین به وسیله شک می کند شامل غیر استصحاب نشده فقط مختص به استصحاب است. چنانچه محقق ناینی اعلی الله مقامه محقق ناینی فرموده است ان دو تا نقطه بذارید ان ادلته حرمت نقض اليقين بشك تختص بخصوص موارد الاستصحاب ولا تشمل غیرها. هر کلمه ادبیاتی که میخونید یک کتاب لغت پیشتون باشه این اعرابش نگاه بکنید همیشه شک نکنید. قرآن هم از این کتاب میخواد آیه قرآن بنویسید قرآن برید باز کنید از روی قرآن بنویسید از کتاب ننویسید یادتون نره، ضرر میکنید بعدن. آها، سه تا نقطه بذارید، چون یه دوباره چی داره؟ ولا تشملو غیرها، غیرها. سه تا نقطه بذارید، لا به نحو الخصوص، اونجا یه مطلبی داره که شاهد نیست، لا به نحو الخصوص ولا به نحو العموم. مدرک اجود و تقریرات جلد 4 صفحه 13. یک مطلب من خدمت شما عرض کنم، با اینه که مرحوم آقای نائینی چند دوره اصول داشت. اولین دورهش رو همین آیت الازمه های خویی نوشته، اجود. بعدن مرحوم کاظمینی هم نوشت به نام فوائد الاصول. مباحث یکیه، شیوه بحث و چینش یک چیزه، منتها در پاره از موارد ایشان دیدگاهاش عوض شده که اونجا اگه چیزی جای عوض بشه ما عرض میکنیم. امر سوم، اینه بنویسید، یه خورده وقت داریم. امر سوم درشت وسط صفحه درشت بنویسید. امر سوم یادتون باشه گفتیم در اینجا به بیان اموری میپردازیم. امر اول پیرامون این بود، هل الاستصحاب من القواعد الفقهیه ام من الاصولیه. امر دوم فروغ بود. امر سوم، زید امر سوم بنویسید، پیرامون تقسیمات استصحاب، پیرامون تقسیمات استصحاب. خب از خارج در چند دقیقه گوش کنید. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در رسائل بحث استصحاب رو به 3 قسم تقسیم کرده. یک تقسیم به اعتبار مستصحب، اون چیزی که ما هم استصحابش بکنیم، طهارت، صوب، نجاست، آدم مستصحب. یک دسته دوم به اعتبار دلیلی که بر استصحاب دلالت میکنه، حالا اجماع، عقل، بناء اغلاس، روایاتی که بعدم میخونیم، اینم یک مرحله بس تقسیم. تقسیم دیگر به اعتبار شکی که در استصحاب مأخوذ شده، یعنی الان ما اصلا موضوع اصول عملیه شک دیگه، یعنی موضوع براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط شک دیگه. یک بحث پیرامون شکه که این شک باید در چه موقعیتی باشد، کمش، کیفش چه هست. 3 تقسیم میکنه، بنویسید. شیخ انصاری، بعد دونه دونه بازم تقسیم داریم، شیخ انصاری اعلی الله مقامه فرموده است السادس فی تقسیم الاستصحاب، طبق بحث خودشا میگه السادس ما نیست، السادس فی تقسیم الاستصحاب الى اقسام. چرا میخوایم تقسیم بکنیم؟ میفهمد لیعرفه، دنبالش بنویسید، لیعرفه ان الخلافه فی مسئله الاستصحاب، فی مسئله الاستصحاب فی کلها او فی بعضها فنقولو. حالا سر مثلا بنویسید یک عددی، یک. ان له، این عبارت رسائل است، ان له تقسیمن، لهو بیشی میخوره؟ استصحاب، احسنتون. ان لهو تقسیمن به اعتبار المستصحب. 2، پایین ترش بینیسته، همجید ننویسی اونجا بزن، نوشته تونو خوب بتونی بخونید. 2، و آخرو به اعتبار الدلیل الدال علیه، و آخر به اعتبار دلیل الدال علیه. 3، و ثالثاً به اعتبار الشکل مأخوذ فی، الشک المأخوذ فی مدرک، الشکل مأخوذ فی مدرک فرائد الاصول فرائد فرا فرائد الاصول المجلد الثالث ای چهار جلدی ها رقم و صفحه 26 اللهم صل علی محمد و آل محمد.